ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو به 11% رسید. قیمت نفت در بازار جهانی به زیر 100 دلار رسید. و علی لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت را لغو کرد. میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه آوریل تا سطح 11% جمعیت فعال در این منطقه افزایش یافت. رویترز روز جمعه به نقل از مرکز آمار اروپا اعلام کرد شمار بیکاران در منطقه یورو به 17,400,000 نفر رسیده است. این بالاترین نرخ بیکاری در منطقه یورو از سال 1995 تا کنون است. ماه گذشته 110,000 نفر به شمار بیکاران در منطقه یورو افزوده شده است. بالاترین نرخ بیکاری در این منطقه با کمی بیش از 24% به اسپانیا تعلق دارد. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار در هر بشکه سقوط کرد. رویترز گزارش داده روز جمعه قیمت نفت برنت به 99 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس آمریکا به 85 دلار برای هر بشکه رسیده است. انتشار اخبار افزایش بیکاری در منطقه پولی یورو و نیز آمریکا از دلایل کاهش سقوط قیمت نفت اعلام شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به راه و شهرسازی را لغو کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده رقم بودجه‌ای که توسط دولت از بخش سلامت به راه و شهرسازی منتقل شده بود 1150 میلیارد تومان بوده است. علی لاریجانی همچنین در نامه دیگری مصوبه اصلاح قانون هدفمندی یارانه را نیز برای اجرا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه کشتار هفته گذشته شهر حولا در سوریه را در جلسه مورد بررسی قرار می‌دهد. این جلسه که مورد تایید 21 کشور عضو شورا و 30 کشور ناظر قرار دارد، چهارمین جلسه است که در مورد سوریه در این شورا برگزار می‌شود. در همین حال روز پنجشنبه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اگر حکومت بشار اسد تا امروز جمعه به طرح صلح کافی عنان عمل نکند، آنها نیز با آتش بس پایبند نخواهند ماند. در تحول دیگر، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه نسبت به بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل که مرکز آن در شهر واشنگتن است اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌های تخریب شده در تأسیسات پارچین را بر روی وبسایت خود به نمایش گذاشته است. بنابر توضیحات ارائه شده این تصاویر نشان می‌دهند که ایران تلاش داشته تا آثار و بقایای شواهد برجای مانده از تحقیقات احتمالی ساخت تسلیحات هسته‌ای در پارچین را از بین ببرد. این تصاویر نشان دهنده آن است که دو ساختمان در مرکز نظامی پارچین تخریب شدند. این تصاویر روز چهارشنبه در جلسه‌ای که پشت درهای بسته تشکیل شد در معرض دید 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین را نداده است. و روز جمعه در جریان درگیری سربازان ناتو با سرپای محلی در شمال کوزوو 6 تن مجروح شدند. رویترز گزارش داده تیراندازی بین طرفین هنگامی شروع شد که سرپای کوزوو تلاش کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدیم. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم. 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران یک بار دیگه در یک عصر تعطیل دیگه همراه هستید با رادیو فردا. 1 ساعت فرصت دارید تا مستقیم و زنده صحبت بکنید با استودیو خبر و با سایر شنوندگان ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. اول مهر ماه 1281 خورشیدی در شهر کوچکی در نزدیکی عراق به دنیا آمد. در 19 سالگی به قم مهاجرت کرد. طی چندین و چند سال آینده مبدل به یکی از روحانیون تأثیرگذار در فقه شیعه شد. از همان سالهای آغازین سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به مخالفت با او پرداخت. در 62 سالگی به خارج از ایران تبعید شد و 14 سال بعد در بازگشت به ایران در بهمن ماه 1357 در 76 سالگی نه تنها ایران بلکه به تعبیری منطقه و جهان رو دستخوش تغییر کرد. سید روح الله مصطفوی موسوی خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی از آخرین نمونه‌های کلاسیک جهان در رهبری کاریزماتیک انقلاب و بی‌تردید یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌ره. و نه تنها ایران، که در معادلات کلان سیاسی منطقه و حتی سیاست‌گذاری‌های جهان در دوره خودش، کسی که به عنوان یک روحانی سنتی شیعه از مخالفت آشکار و عریان با تجددگرایی و آزادی بیان ابایی نداشت، نیابت از امام زمان رو حق خود و رهبری کشورش می دونست، ایران رو در طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن با تصمیمات مستقیم و شخصی خود برای 8 سال باقی گذاشت، بحث اسلام سیاسی به عنوان قدرت منطقه‌ای رو در تعاریف بین المللی نهادینه کرد و با ثبت یکی از طولانی ترین و بزرگترین گروگانگیری های تاریخ مدرن در سفارت آمریکا، حتی بر معادلات سیاسی در صحنه سیاست داخلی ایالات متحده تأثیر گذاشت. امروز در آستانه 23 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی به ابعاد شخصیتی و دامنه تأثیرگذاری کسی می پردازیم که بر زندگی تک تک ما تأثیری مستقیم داشت. 00420221122454 و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com از همکنون بازه به روی شما. برداشت شما از آیت الله خمینی و نقشش در تاریخ معاصر ایران چیست؟ دامنه تأثیرگذاریش تا کجا بوده و میراثش برای ایران امروز چیه؟ در یک کلام، آیت الله خمینی برای شما چه معنا و مفهومی داره؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما. تکرار میکنم شماره تلفن رو 00420221122454 و ایمیل ما 6@radiofarda.com. میتونید از همین الان تا حدود 50 و چند دقیقه آینده به طور مستقیم و زنده صحبت بکنید با شنوندگان رادیو فردا و با ما درباره موضوع روزمون. امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، ما رو همراهی میکنه. سلام میکنم به شما آقای محمدی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب ساعت ششم.
درود بر شما آقای محمدی. اجازه بدید سوال اول رو در مورد خود آقای خمینی، در مورد ابعاد شخصیتیش بپرسم از شما. اینکه در جامعه شناسی سیاسی اگر بخوایم صحبت بکنیم، آیت الله خمینی به عنوان یک چهره تأثیرگذار قرن بیستم چه جایگاهی داره، چه تعریفی داره، چه چهره ای ازش شناخته شده در جامعه شناسی بین المللی، در سیاست بین المللی؟
آقای خمینی رو در قالب یا مقوله شخصیت های اقتدارگرا میشه قرار داد. این قالب به نظر من 4 مشخصه داره. مشخصه اول عدم تحمل چهره های همعرض سیاسی هست. مشخصه دوم نقد ناپذیری است. در حوزه عمومی کسی نمیتوانست مستقیما آقای خمینی رو نقد کنه. مشخصه سوم تبدیل اراده این چهره هاست به قانون، که در طول 10 سال یک دهه حکومت آقای خمینی بسیاری از اراده های ایشون، منویات ایشون در کشور به قانون تبدیل شد. و مشخصه چهارم در اداره کشور معمولا چهره های اقتدارگرا نظارت ناپذیر هستند، غیر پاسخگو هستند و چندان تمایلی ندارند که مسئولیت در برابر اعمال و کردار خودشون رو بر عهده بگیرند.
و آقای محمدی، به نظر شما دامنه تأثیرگذاری آیت الله خمینی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران به اون نقش آیا این تعریف درسته؟ بذار اینجوری بپرسم، آیا این تعریف درسته که بتونیم بگیم آیت الله خمینی آخرین نمونه یا یکی از آخرین نمونه های رهبری کاریزماتیک انقلاب بوده در قرن بیستم در دنیایی که درش زندگی میکنیم؟
همینطور هست. آقای خمینی سه چهره رو در رهبری خودش به نمایش گذاشت. ایشون مرجع تقلید بود و به نحوی رهبر سنتی به حساب می اومد. پس از تصویب قانون اساسی ایشون در چهره یک رهبر قانونی ظاهر شد و عمدتاً در دوره انقلاب و سالهای ابتدایی جنگ در چهره یک رهبر فرهمند ظاهر می شد که کسانی حاضر بودند برای پیروی از منویات ایشون و دستورات ایشون حتی تا پای قربانی کردن خودشون پیش برند.
آقای محمدی، سوال بعدیم در مورد تصمیم گیری های آقای خمینی بود. به طور مشخص آقای خمینی یکی از وجوه شخصیتیش رو شاید بشه اینطوری تعریف کرد که تصمیم گیری های شخصی زیادی در امور کلان مملکتی انجام میداد. شما میتونین یه اشاراتی بکنین به تصمیم گیری هایی که شاید تأثیرش در سیاست ایران و در ابعاد اجتماعی ایران بتونیم بگیم که ماندگار بوده و تا امروز هم به یادگار باقی مونده؟
من اگر بخوام فهرستی از تصمیمات خطیر ایشون رو که به نحوی نقطه عطف هم در رهبری آقای خمینی به حساب میاد و هم در اداره کشور بعد از انقلاب به حساب میاد و اداره جنبش سیاسی قبل از انقلاب، این فهرست رو میتونم عرضه کنم. مخالفت صریح ایشون با سیاست‌های حکومت بالاخص پس از انقلاب سفید که منجر شد به جنبش 15 خرداد، مهاجرت ایشون به پاریس، این تصمیم گیری بسیار کلیدی بود در اون دوره در آستانه انقلاب، پس از انقلاب بازگشت ایشون از قم بود که در واقع به معنی این بود که ایشون حرف گذشته خودش رو که روحانیون نباید در سیاست دخالت بکنن این حرف رو پس گرفت، حمایت صریح از اشغال سفارت امریکا که ما دامنه این تصمیم رو هنوز در سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی میتونیم مشاهده بکنیم، ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر که 6 سال به عمر جنگ افزود و در انتها هم پذیرش قطعنامه 598 که تعبیر آقای خمینی این بود که جام زهری رو نوشیده، فتوای قتل سلمان رشدی که تأثیر بسیار دامنه‌داری رو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی گذاشته و هنوز هم ما پیامدهاشو میبینیم در برخی از فتاوای قتل توسط مراجع شیعه، و یکی از مهمترین تصمیمات آقای خمینی و بسیار سوگناک هست این تصمیم، کشتن حدود 3,000 تا 5,000 نفر زندانی که دوره محکومیت خودشون رو میگذروندند در سال 67، و آخرین تصمیم آقای خمینی هم فرمان بازنگری در قانون اساسی بود که قانون اساسی کشور رو به یک سمت مطلق گرایانه تر یا کشور رو به سمت استبداد بیشتر سوق داد.
آقای محمدی، اشاره کردیم به فتوای قتل سلمان رشدی. البته آیت الله خمینی این رویکرد سنتی رو که در نگاه به حالا بشه گفت آزادی بیان در نوع کلان خودش بتونیم خلاصه بکنیم داشتش، از روزهای خیلی قبل از اون، از سالهای خیلی شاید دهه‌های قبل از اون هم نشون داده بود. میتونیم اون رو شاید اولین نمونه هاش رو در واقع نوع نگرش ایشون به احمد کسروی ببینیم و در واقع اینکه خواستار قتل کسانی شده بودن که خواهان تجددگرایی در شیعه میشن. یعنی در واقع میتونیم بگیم که این نوع نگرش الزاماً از زمان قدرت گرفتن آیت الله خمینی و قدرت سیاسی ایشون در تهران نبوده. شاید بتونیم این رو به دهه ها قبلش در دوران جوونیش هم ارجاع بدیم، درسته؟
همینطور هست. اگر شنوندگان شما به کتاب کشف الاسرار آقای خمینی رجوع کنند دقیقا این زمینه ها رو میبینند، منتها اون کجای که یک رهبر روحانی در حالی که قدرت سیاسی رو به دست نداره چنین فتوایی رو صادر بکنه، این باید مقایسه بشه با پیامدهای فتوای قتل یک شهروند یک کشور دیگر در دنیایی که بسیار میتواند این فتاوا مخاطرات جدی برای سرنوشت یک کشور داشته باشه. از همین جهت هم است که فتوای قتل سلمان رشدی اهمیت بسیار بیشتری رو داره در سرنوشت سیاسی مردم ایران تا مثلا فتوای قتل آقای کسروی.
متشکرم از شما آقای مجید محمدی عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم از ایالات متحده آمریکا 00420221122454 شماره تلفن ماست. تکرار میکنم 00420221122454. امروز میخوایم از کسی صحبت بکنیم در برنامه ساعت ششم که دامنه تاثیرگذاریش در زندگی تک تک ما و شما همین امروز هم نموده خودش رو داره، از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و از کسی که یکی از آخرین نمونه های کاریزماتیک در انقلاب های کلاسیک در جهان به شمار میره. میتونید به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم ایمیل بزنید، نظرت شما در این برنامه خونده میشه، یا برید به صفحه فیسبوک ما، صفحه رادیو فردا در فیسبوک، و اونجا نظرتون رو در زیر پست مربوط بنویسید. میریم با آمریکا با اولین شنونده‌ای که امروز به طور مستقیم صحبت میکنه در برنامه‌مون، با مونا همراه میشیم. مونای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده و سلام به مهمون گرامی و شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
درود بر شما.
و عرض تشکر.
خواهش می‌کنم. مونای عزیز برای شما چه معنی داره؟
بله. چقدر همه ما تک تک ما پیه این آدم به تنمون خورد و چقدر صدمه‌های روحی روانی جسمی دیدیم. ایشون سمبول و فاجعه تاریخ، سمبول ظلمه و واقعا خیانتی که خودش به دین و خدا کرد از حد بدره که به اسم دین چه کارها که نکرد. ایشون پایه تمام عادی شدن اعدام‌ها رو در ایران، دست زدن‌ها رو و همه این بدبختی‌های اقتصادی رو گذاشت. دیگه الان فاجعه آخر اینه که این مردم بدبخت ارومیه که به خاطر دفاع از طبیعتشون بلند شدن، اینا رو به بهونه‌های مواد مخدر و این صحبت‌ها دارن باز اعدام می‌کنن. بنابراین اگر یک انسان ایرانی پیدا بشه که از این صدمه ندیده باشه، من مطمئنم که فقط از گروه ظالمین یعنی خود حکمرانان هستن. بنابراین خواهش میکنم هر چه بیشتر اینو رسوا کنین تا اون آدمایی هم که کم سوادن
بله
نمیدوننم آگاه بشن.
مونای عزیز، البته این برنامه قصد رسوا کردن هیچ کس رو مطمئنا نداره. قصد ما در این برنامه شنیدن نظرات شما و کارشناسان هستش در مورد ابعاد شخصیتی کسی که یکی از تاثیرگذارترین چهره ها در تاریخ سیاست مدرن ایران بوده.
حد امکان ماها رو به این قربت ناخواسته انداخت، فرار مغزها از هر طرف شما ببینین تاثیر منفی گذاشت.
ممنونم از شما مونای عزیز که تماس گرفتید با ما با 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ما در ساعت ششم و نظرتون رو با ما مطرح کردید. اگر شما فکر میکنید همونطوری که مونا گفت آیت الله خمینی در تاریخ سیاسی ایران سمبل ظلم هست، میتونید تماس بگیرید با شماره ای که اعلام کردم، یا اگر مثل شمار دیگری از شهروندان ایرانی فکر میکنید که اون ناجی یک ملت بوده، مثل خیلی از کسانی که به او اعتقاد دارند، باز هم در این برنامه جای دارید که صحبت بکنید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید با 00420221122454. آقای کوهسار عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما اید امروز.
سلام آقای نیسا،
درود بر شما.
از مدت ها اومدم خدمتتون، خوشحالم چون هیچ وقت تهران نیستین، یعنی جایی که تلفن باشه. شما هم که به قولت عمل نکردین.
کدوم؟
حالا من احتمالاً میرم آستان شکایت میکنم، حالا ببینم چی میشه. بچه‌ها خوب دیدن بیاد.
فهم کنم منظورتون زیاد شدن مدت برنامه هستش.
یعنی همه برنامه مشابه شما چند روز در هفته هستند؟
بله.
یعنی اصلا شما ارتباطتو با مخاطب از دست میدی؟ من نمیدونم مشکل چیه، وقت میخوایم ما بهتون میدیم.
ممنونم از شما آقای کوسال عزیز.
گاهی بریم تو برنامه روی خط که همکارای دیگتون میان، اما تا حالا شما اونجا زیارت نکردید.
خواهش میکنم، استفاده میکنم. متشکرم آقای کوسال عزیز از محبتی که دارید. در مورد شخصیت آقای خمینی شما اگر بفرمایید که چه برداشتی از ایشون دارید، برای شما چه معنی و مفهومی داره آیت الله خمینی، ممنون میشم.
ببین، این که برای همه یک مفهومه، یعنی ما دوست داشتیم آیت الله خمینی همون قاطعیت رو داشته باشه، اون حکومتی رو که با تعریف کنت کالبرایت میگفت سه چیز میخواد یه انقلاب پیروز شه: رهبری مصمم، پیروانی پرشور و دری پوسیده که با لگدی باسی، و این لگد رو آیت الله خمینی زد و اون رژیم فرو پاشید و اون رژیم باید، یعنی اون انقلاب مهیا بود. همه اینا ولی کارهای اتفاقایی هم افتاد که بعضی واقعا ما میخواستیم آیت الله خمینی به عنوان یه روحانی کلاسیک باشه، همون قاطعیت و همون پیروانش رو تو توده ها داشته باشه، ولی مثل روشنفکر عمل بکنه. این یه مقدار فکر میکنم مشکل از انتظارات ما بود. یه مقدارم من فکر میکنم غیر منصفانه، من چند مورد رو که خیلی تکرار شده تو تمام برنامه ها بهتون میگم، یکی اینکه چرا تو هواپیمایشون گفت من احساسی ندارم. اون مشکل از خبرنگاری که تو اون شرایط از انتظار داشت آقای خمینی چی بگه؟ بگه آقا من نگران شما هم که تو هواپیمای، نگران اونایی هم که تو ایران هستن، ممکنه یه کودتا بشه، نمیدونم این همه آدم کشته شد، ممکنه قتل عام بگه. یعنی اینا رو انتظار داشت جواب بده؟ من فکر کنم تنها جوابی که میتونست بده همون هیچی بود. برای یه سوال خبرنگاری که اومده وایستاده از یه کسی که تو هواپیماست اون شرایط میپرسید، گفتن گفت جام زهر رو سر کشیدم. این صریح‌ترین، یعنی صادقانه، خیلی این جام زهر رو تو مقاطع مختلف سر کشیدن، دولت مردای آمریکایی و ایرانی اروپایی، ولی حاضر نشدن با این صراحت بگن. یه جورایی سعی کردن مسئله رو لوس کنن، یه جوری مغالطه کنن که بله ما پیروز شدیم. اومد با صریح‌ترین زبان گفت آره من قبول میکنم که این کارو نمیخواستم بکنم و الان دارم میکنم. این کار بدی بود که انقدر تکرار میشه که الان دو سیاست گذاری الان مسئولین ما هم شاید بی اثر نباشه.
متشکرم از شما آقای کوسار عزیز.
بی شماره دیگه. خب حالا بحث اشغال سفارت آمریکا میشه.
خب همین میخواستم ازتون فقط خیلی کوتاه بپرسم، حالا با این توضیحاتی که دادید، به نظر شما در مجموع تاثیرگذاری آیت الله خمینی، دامنه تاثیرگذاریش در سیاست داخلی ایران و در، شاید بتونیم بگیم، در صحنه اجتماعی ایران رو چطور ارزیابی میکنید، حالا گذشته از شخصیتشون؟
تاثیرگذاری ایشون که عرض میکنم یک تاثیر گل، یعنی یک مقدارم باستاب، یعنی عمل کرده طرف مقابل هم که یک کنش بر اثر یه واکنش یا برعکسه. مردم، یعنی دو جامعه روشن فکر ما، یه عده که در پی جنگ قدرت بودن، آقای خمینی، من یادم، من میخوام اینا را اگه من اشتباه کنم، آقای محمدی که اشخاص خوبی دارن که این مسائل اصلاح کنن، آقای خمینی را پیش گردوندن بعد از ماجرای گنبد و تنشایی که تو تهران بود و فکر میکردن اصلا مملکت ممکنه، یعنی ایشون به قولش هیچ که به این اشاره نمی کنیم گنبد رفت و گفتن آقای در نگردیم مملکت اصلا میپاشه برگشت و آقای خمینی میتونست جور دیگری عمل کنه. اگر طرف مقابل، حالا چه گروه های سیاسی چه جامعه، جور دیگری عمل میکنن. یکی من بگم به عنوان
کردن،
این که میگفتن تا همون دهه 60 میگفتن آقای خمینی محبوبیتش رو نفوذ جذب دست داد، وقتی آقای خمینی، یعنی در گذشتش که الان هم در همین مناسبت برنامه دارید، بی‌بی‌سی اعلام کرد که بزرگترین همایش بشری، largest human congregation، یعنی این تعریفی بود که در تاریخ هم که جماعتی از مردم شکل نگرفت، حالا چند میلیون از شهرستان و تهران، که نشون آدم های کراواتی، خانم های خیلی شیک، این های چیزایی بود که من دیدم و همون خبرنگار بی بی سی هم بهش اشاره میکرد. پس معلوم بود در اون سال با تمام اون مسائلی که پیش اومد، اعدام هایی که به نظر من میتونست اتفاق نیفته، با وجود اینکه خب بحث این بود که اونا با دشمن همکاری کردن، ولی لزوما نباید اعدام میشدن.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز. ممنونم که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما برای شما هست 00420221122454 و ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. درباره آیت الله خمینی، تأثیرش در سیاست و در اجتماعی که امروز میشناسیم در ایران چه هستش و برداشت شما از شخصیت آیت الله خمینی. برای ما یکی از شنوندگانمون، اجازه بدید اسمشون اگه پیدا کنم، مرتضی، برای ما نوشته که این کاملا واضحه که برای ایشون اسلام مهم بود، نه مردم، نه کشور، نه آبروی ملت در دنیا. واضح‌تر اینه که با عملکردی که داشت حتی اسلام رو هم نابود کرد. اون امپراتوری که اسلام در طول تاریخ درست کرده بود و در اون دم از انسانیت زده میشد، برای مردم اوریان شد. 6@radiofarda.com اگر نظر شما مخالف یا موافق نظریه که شنیدید. برمیگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون، آقای مجید محمدی، آقای محمدی، آقای کوهسار به یه مسئله جالبی اشاره کرد، به اینکه در مراسم درگذشت و در تشییع جنازه آیت الله خمینی تعداد بسیار پرشماری از شهروندان ایرانی شرکت کردند. اگر واقعا دهه 60 اونطوری که منتقدان آیت الله خمینی میگن دهه تاریکی بوده، دهه سانسور، اختناق، دهه نمیدونم محدودیت‌های شدید اجتماعی بوده، واقعا چطور بوده که در سالگرد درگذشت ایشون چنین اجتماع بزرگی و چنین مراسمی که همگی ماها که سنمون قد میده شاهد بودیم شکل گرفت؟ این محبوبیت آیت الله خمینی از کجا میاد؟
سخنانی که آقای کوهسار فرمودند بخش زیادیش رو من هم با ایشون موافقت دارم. آقای خمینی درسته در سال 67 در مقایسه با سال 57 بخشی از محبوبیت خودشون رو از دست داده بودند، اما این محبوبیت به سطح اقلیت جامعه هنوز نرسیده بود. بسیاری از مردم همچنان به شخصیت آقای خمینی احترام میگذاشتند. علتش هم همون سه نوع رهبری بود که من در ابتدا، سه نوع اقتداری بود که در ابتدای برنامه عرض کردم. آقای خمینی مرجع تقلید بودند برای بسیاری از نیروهای مذهبی در جامعه ایران، اعم از مذهبی انقلابی یا مذهبی سنتی. آقای خمینی در نقش یک رهبر قانونی در کشور عمل می‌کردند در حدود یک دهه و بسیاری از نیروهای اجتماعی به ایشون احترام می‌گذاشتند به عنوان رهبر قانونی کشور. و وجه سومش هم برای بسیاری از نسل انقلاب همچنان آقای خمینی اون فرهمندی خودش رو حفظ کرده بود، گرچه به تدریج در دوره جنگ کسانی بودند که فاصله می گرفتن از ایدئولوژی مکتبی، از اسلامگرایی، اما در دوره آقای خمینی این ماجرا چندان شدت پیدا نکرد. جریان اسلامگرایی و مخاطراتی که این جریان پیدا کرد عمدتاً بعد از مرگ آقای خمینی بود. خب طبعاً کسانی که در داخل کشور اون دهه رو تجربه کردن باید اعتبارهایی رو هم به رفتارها و تصمیم گیری های آقای خمینی بدن که اینها موجب احترام بسیاری از افراد به آقای خمینی میشد. آقای خمینی فردی بود در تصمیم گیری قاطع، این خب احترام زیادی رو برمی انگیخت. آقای خمینی سطحی از رقابت سیاسی رو عمدتاً میان وفاداران به حکومت ایشون پذیرفته بود. پذیرش انشعاب مجمع روحانیت مبارز از جامعه روحانیت مبارز برای کسانی که رقابت سیاسی رو در عرصه سیاست لازم میدونن یک وجه مثبت رفتارهای آقای خمینی به حساب می اومد. همچنین آقای خمینی تلاش داشت که چتر حمایتی خودش رو بر سر بسیاری از نیروهای مذهبی، مذهبی سنتی تا مذهبی انقلابی بگسترانه. ما در دوره آقای خمینی هم شاهد حضور فردی مثل آقای صافی گلپایگانی که داماد آقای گلپایگانی مرجع بودند در شورای نگهبان هستیم که با بسیاری از سیاست‌های آقای خمینی بالاخص در حوزه اقتصاد مخالف بودند، تا فردی مثل آقای عبدالکریم سروش که در شورای انقلاب حضور داشتند. شما این طیف نیروهای مذهبی رو تفاوت‌هاشو اگر نگاه بکنید میشه تا حدی تساهل آقای خمینی رو، البته در میان نیروهای مذهبی، نه کسانی که غیر مذهبی بودند یا لیبرال اون دوره شمرده میشدند یا چپ بودند، در میان نیروهای مذهبی تا حدی ایشون از تساهل برخوردار بود. خب اینها مایه این گونه تصمیم گیری ها و این گونه رفتارها حداقل احترام بسیاری از اقشار اجتماعی رو برمی‌انگیخت.
ممنون از شما آقای مجید محمدی عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما شنوندمون که اسمشون رو متاسفانه ننوشتن، نخیر ننوشتن برامون، نوشته که آها چرا، بایرام از تبریز برامون نوشتن که از مهمانتان بپرسید آقای خمینی چه زمانی گفت که روحانیت نباید در سیاست دخالت کند که حالا بخواهد حرفش را پس بگیرد. در ضمن آقای خمینی هم ممکن بود اشتباهاتی داشته باشد، اما او مرد خدا بود و طرفدار محرومین و اگر الان زنده بود وضع مردم ایران خیلی بهتر از این بود. 6@radiofarda.com بایرام برای ما نوشته بود از تبریز. شما هم میتونید نظرتون رو بفرستید برای ما هرچه که هست درباره آیت الله خمینی. تکرار میکنم، عدد 6@radiofarda.com و میتونید به ما البته زنگ بزنید به 00420221122454. علی از نروژ روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما علی عزیز.
سلام عرض میکنم جناب آقای بغراتی.
درود بر شما.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی و شنوندگان.
ممنونم از شما.
خوب رادیو فردا.
خیلی ممنونم. علی عزیز، شما برداشتتون از آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی چه هست؟ اگر بخواید کوتاه برامون توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم که آیت الله خمینی زمانی که تو پاریس بودن ایشون وعده هایی به مردم ایران دادن. خب ما وقتی میگیم مردم، مردم هم عوام الناس هستن هم بخش متفکر جامعه. بنابراین بخش متفکر جامعه آیت الله خمینی رو بر اساس آنچه که اظهار کرده بود میشناختن و میپسندیدن. بخش عوام الناس جامعه هم که اکثرا مذهبی های سنتی بودن، ایشون در پاریس عمدن گفتش که نظام و حکومت ایران حافظ استقلال و دموکراسی است. ایشون گفتن که یکی از بنیانهای اسلام آزادی است. ایشون گفت بشر در اظهار نظر خود آزاد است، مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند، در ایران اسلامی رادیو تلویزیون و مطبوعات مطلقا آزاد خواهد بود و دولت حق نظارت بر آنها را نخواهد داشت. ایشون گفت در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. ایشون گفتش که ولایت با جمهور مردم است، ضمناً عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. ایشون یه چیز دیگه هم گفتن، گفتن که در ایران اسلامی علما حکومت نخواهد کرد و فقط هادی و ناظر امور خواهند بود. خود من نیز هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و از همان ابتدا به حجره تدریس خود در قم باز خواهم گشت. من حدود 100 مورد از اینا هست در جلومه، این چند تا رو خدمتتون خوندم.
خب با تمام این صحبتایی که کردید الان برداشتتون رو ما متوجه نشدیم. شما الان در مورد
زمانی که اینا رو گفتن در پاریس بودن، ولی زمانی که در ایران بودن گفتش که ایشون گفتن که در نجف و پاریس یه حرفایی زدم که چنانچه اسلام پیرون شود روحانیون میروند سراغ شورای خودشان، لکن وقتی ما آمدیم و وارد معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگویی همه بروند سراغ مساجدتان، این کشور با الگوم آمریکا به شورای میروند الی آخر. این هم حرفای ایشون بود. بعد همین آقای خمینی، کسانی که خودش قرار بود کاری نباشه شد همه کاری مملکت، کسانی که اعتراض کردن افتادن تو زندانها، به این شخص آمد زندانیان سیاسی را به طایفه بنی قریظه، به مردان طایفه بنی قریظه تشبیه کرد و گفت همه قبل که در حضور رسول الله 700 نفر از این مردان بنی قریظه گردن زدن، اینها هم باید کشته بشن، در حالی که بنی قریظه اصلا ربطی به بنی قریظه، خودشون یه طایفه بودن در مدینه، تازه اونا هم گله نکردن، اونا بخش از مدینه مال خودشون بود.
مشکرم از شما علی عزیز. فهم کنم که وقت ما یه مقداری محدود، فهم کنم با تمام توضیحاتی که دادید برداشت شما رو از آیت الله خمینی متوجه شدیم. دست کم فهم کنم برداشت و نظر در واقع انتقادی به هر حال دارید نسبت به ایشون. مشکرم از شما که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو در میون گذاشتید با برنامه ساعت ششم. برای ما مجتبی نوشته خواستم ببینم جرم 3,000 تا 5,000 نفری که در سال 67 اعدام شدن چیست. همین تمام. 6@radiofarda.com آدرس ماست و شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره تاثیرگذارترین چهره دست کم دهه های اخیر در سیاست داخلی ایران، در سیاست منطقه‌ای و در ابعاد اجتماعی ایران با ما در میون بگذارید. بهمن از ایران روی خط ارتباطی ماست با 00420221122454. بهمن عزیز سلام میکنم به شما. درود بر شما.
خدمت آقای دکتر مجیدی هم بنده عرض ادب دارم. اگر اجازه بفرمایید بغراتی، من هم به جناب عالی هم به آقای دکتر مجیدی
آقای محمدی
نقد دارم بر سر تعریف ریزماتیک و همچنین این نقشی که آقای دکتر مجیدی
و آقای محمدی آقای مجید محمدی
ما آقای محمدی
بله.
برای تساهل آقای خمینی قائل هستم.
خب بفرمایید ما گوش میکنیم. بله
باعث میکنم عرض کنم که یه شخصیت کاریزماتیک تشکر شما در جامعه که بسیار اثرگذار بوده و همه جامعه جهانی برایش اتفاق نظر دارن. من مثال میتونم بزنم از مثلا نلسون ماندلا یا گاندی که اینها ساختار جامعه رو نابود نکردند. این یک مسئله بسیار ساختار وقتی صحبت می‌کنیم از جنبه‌ها را در اشکال مدرنش از جنبه‌های ادارات بگیرید، شرکت‌ها بگیرید، استراتژی و هدف‌ها بگیرید، نمی‌دونم افراد بگیرید، اشخاصی که مشغول بخارن. خود حضرت عالی استهزار داری جناب آقای بوراتی چه میزان کشتار از عمرای ارتش و بزرگان مملکت از هویدا بگیرید. واقعا آخه من گرد چه گناهی داشتن در مملکت جز خدمت که انجام دادن. این ساختارها رو زیر و رو کرد در تمام ادارات. این یک جنبه. یک جنبه بحث یارا وارد اجزایش نمیشم چون میترسم وقت برنامه رو بگیرم. یک جنبه دیگهش بحث تصور بعضی آری برسمم. بنده در اون زمان در پاریس مشغول ادامه تحصیلات در حالا رشتهایی بودم و تحصیلات در واقع پایان تحصیلات، حتی تز دکترام کنار گذاشتم به خاطر اومدن ایشون. اولا به عرض آری برسمم که ایشون اصلا در بین مذهبیون سنتی قریب به اتفاق جامعه ایران تقریبا ناشناخته بود. بزرگ شناخته ترین چهره های به صلاح مرجع تقریب اون زمان آقای گلستگانی، مرحوم شریعت مداری، نام خانساری خویی و غیره زمان بودن و آقای خمینی اصلا محلی از اعراب در بین این قشر سنتی جامعه ما نداشت و حتی زمانی که اومد به پاریس در فرودگاه اولی پاریس یه چند نفر بیشتر نبودن که به استقبال ایشون رفتن و ایشون و زمانی هم که ایشون مستقر شد در خونه بین به صدا خونه آقای یعنی فاصله شد بین خونه خانم دکتر صدیفی بودن، حالا اسم شوهر شریفشون یادم
نه. یه مقداری حالا اگه میشه فشرده تر بفرمایید، وقتمون خیلی محدود هست دوست هست.
و افرادی که رفتن در اونجا برای دیدن ایشون از انجمن اسلامی پاریس شاید 8 نفر 10 نفر بیشتر بودن. یعنی ایشون چهره عرض ما اینه شناخته شده ای نبود. علاوه بر این که آن اعلامیه هایم که از نجف میفرستاد حالا یا توسط آقای بنی‌صدر یا توسط دیگران می آوردن در پاریس پخش میشد، اینها چیزهایی شما مطالب فرهیخته ای درش نمیدید جز اشکال چهارگونه، چیز دیگه ای نبود. بعد این یک مطلب جناب آقای بوراتی خیلی سریع میگم. مطلب دوم این که ایشون امنیت کشور، رفاه کشور و سلامتی نسل‌های امروز و فردا و چند نسل این کشور رو دوچار مخاطرات بسیار بزرگی کرده که تا ایران نباشی تشریف نداشته باشید و
ممنونم از شما
حضور نداشت.
متشکرم از شما بهمن عزیز، ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. البته فقط در مورد اون بخش کاریزماتیک، به هر حال خوشایند بودن یک چهره کاریزماتیک در اشل بین المللیش یک بحث دیگر هستش، ولی اینکه به هر حال رهبری بتونه توده های بسیار بزرگ مردم رو بسیج بکنه صرفا با صحبت کردن یا با یک اعلامیه دادن، به هر حال صحه هست بر کاریزماتیک بودنش. ولی به هر حال ممنونم از اینکه با شما نظرتون رو ممنونم از شما که نظرتون رو با ما در میون میگذارید و با ما صحبت میکنید. ششت@radiofarda.com هم آدرس ما هستش اگر میخواید برای ما ایمیل بنویسید. برای ما احسان نوشته من سالها از آقای خمینی متنفر بودم و تمام مشکلات را از ایشان میدانستم، ولی امروز معتقدم هیچ سیاستمداری کاملا سیاه یا سفید نیست و معتقد هستم که اگر انقلاب 57 در ایران رخ نمیداد امروز مردم ما تلاش به سمت یک حکومت سکولار نمیکردند. اگر خمینی نبود مطمئنا جنگ را هم میباختیم. احسان برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم میتونید بنویسید. آقای محمدی، شنیدیم صحبتای این شنونده هایی رو که با ما تماس گرفته بودن. اگر نکته‌ای در مورد صحبتاشون دارین که بفرمایید، اگر نه که بحث رو در مورد دامنه تاثیرگذاری سیاسی آیت الله خمینی ادامه بدیم.
چند تا نکته رو من اختصار توضیح بدم. دوست عزیزمون آقای کوهسار فرمودن که برخی از تصمیمات آقای خمینی اینها واکنشی بوده، مثلا در جریان گنبد یا مسائلی که در ابتدای انقلاب به وجود اومد، آقای خمینی محدودیت‌هایی که برای آزادی بیان به وجود آورد یا سرکوب‌هایی رو که صورت گرفت، اینها در واکنش به نیروهای دیگر اجتماعی بوده. در پاسخ من عرض می‌کنم که نقش رهبران سیاسی تصمیمات خطیر در موقعیت‌های دشوار هست. رهبران نباید در واکنش به نیروهای اجتماعی تصمیمات نادرست اتخاذ کنند. نکته دیگری که دوستمون علی در مورد خلف وعده های آقای خمینی ذکر کردن، من بد نیست اینجا اشاره بکنم به 5 دوره تحول آقای خمینی، چون ما با 1 خمینی روبرو نیستیم، با 5 خمینی مواجه هستیم. آقای خمینی قبل از سال 42 به حکومت سلطنت مشروطه اعتقاد داشت. بین سالهای 42 تا 56 ایشون در نجف از حکومت ولایت فقیه دفاع میکرد و دردهای ولایت فقیه رو هم ایشون در نجف عرضه کرد. در دوره پاریس آقای خمینی از نوعی جمهوری که خودش هم میگه جمهوری در فرانسه سخن میگه. در سالهای 57 تا 60 عمدتاً آقای خمینی، بالاخص دوره‌ای که ایشون به قم رفت، از نظریه نظارت فقیه دفاع میکنه یا در اون چارچوب عمل میکنه که بعداً به نظریه آقای منتظری تبدیل شد. در سال 60، بین سالهای 60 تا 67 هم آقای خمینی عمدتاً در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه عمل میکرده. به همین دلیل هم اگر ما بخواهیم ارزیابی داشته باشیم نسبت به تصمیمات آقای خمینی یا سخنان آقای خمینی، باید این دوره‌های تحول آقای خمینی رو لحاظ بکنیم. مجتبی سخن گفت از اینکه جرم اون 3 تا 5 هزار نفری که در سال 67 کشته شدن در زندان‌ها چه بود؟ من عمدتاً جرمشون رو احساس خطر حکومت از فروپاشی در سال 67 می‌دونم، پس از اینکه حکومت بسیار ضعیف شده بود در سال‌های پایان جنگ. نکته ای که در مورد تساهل دوست عزیزمون بهمن فرمودند، من نگفتم که آقای خمینی عموما شخصیت متساهلی بود، بلکه در میان نیروهای مذهبی و وفادار آقای خمینی فرد متساهلی به شمار می رفت. در برابر غیر، در برابر مارکسیست ها، در برابر لیبرال ها، آقای خمینی بسیار هم چهره خشنی از خودش بروز داد. در ابتدای برنامه دوستمون مونا سخن گفتن از بحث اعدام ها. این رو من فقط به آقای خمینی نسبت نمیدم. انقلاب ها در بالاخص در دوره ابتدایی استقرار حکومت انقلابی یک دوره وحشت و پاکدامنی رو طی میکنن. کسانی که خودشون رو در یک دوره پاکدامن میدونستن میان به صحنه جامعه و به پاکسازی میپردازن. خب این هزینه پاکسازی بخشیش هم اعدام هایی است که در اون دوره ها صورت میگیره. دوست عزیزمون احسان هم در مورد نقش آقای خمینی در گذار به سکولاریسم فرمودند. اینجا باید به این نکته توجه کرد که جامعه ایران هزینه بسیار زیادی رو پرداخته برای درک این موضوع که حکومت دینی چه مخاطرات سهمگینی داره.
بله آقای محمدی، حالا فهم کنم که الان اگر که موافق باشید با این بحث دامنه تاثیرگذاری سیاسی رو تا یه چند دقیقه دیگه پی بگیریم، چون تعداد شنوندهایی که پشت خط هم منتظر هستن زیاده و بریم سراغ شنونده ها، چند نفرشون رو بگیریم بیایم و بعدش بپردازیم به دامنه تاثیرگذاری سیاسی و در واقع میراث آیت الله خمینی طی این چند دههی که از انقلاب 57 میگذره. ممنونم از شما آقای محمدی و ممنونم از شما که با ما تماس میگیرید با 0042022112254 یا ایمیل میزنید به ما به 6@radiofarda.com. حسین برای ما از لارستان نوشته بدون شک خمینی پایه‌گذار کلاسیک ترین انقلاب جهان بود و اون مرد خدا بود. برای ما شنونده دیگمون سعید نوشته که خمینی میخواست حکومتی مانند حکومت کوروش داشته باشد ولی عمرش و بازماندگان نظام نگذاشتن این اتفاق بیفتد. پروانه در مقابل از کانادا برای ما به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته که خمینی گفته بود اسلام با خون و شمشیر رشد کرده، اما روشنفکران این مرز و بوم مفهوم این سیاه‌اندیشی را درک نکردند. این شد سرنوشت ما در این 30 چند سال. عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست. حسین از دانمارک شنونده‌ای که زنده صحبت میکنه با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، سلام میکنم به شما حسین عزیز.
سلام علیکم آقای بغلاتی. من خیلی خوشحالم که رادیو فردا برنامه زنده گذاشته و من به عنوان یه نابینا خوشحالم که باز ارتباط دارم با شما شنوندگان.
درود بر شما حسین عزیز. ما هم خوشحالیم که شما شنونده ما هستید. ناراحتیم از این که در این 2 سال گذشته ما میزبان شما نبودیم.
زنده باشید. شما لطف دارید.
خواهش میکنم بفرمایید شما برداشتتون رو حسین عزیز اگر میشه بفرمایید از آیت الله خمینی و دامنه تاثیرگذاری اجتماعی سیاسیش در ایران.
عرض کنم که این آدم شاگرد آقای بروجردی بود و خیلی علما با کله شقی های این آدم مخالف بودن، حتی آقای بروجردی بیرونش میکرد از کلاس و بهش میگفت اگر تو وارد حکومت بشی مجبوری دروغ بگی، اگر تو وارد سیاست و کشورداری بشی مجبوری دروغ بگی.
خب حالا گذشته از این که در تاریخ و حوزه اینا که ما خیلی هم شاید دقیق ندونیم چی گذشته، شما میخواستم برداشت خودتون رو از شخصیت آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب 57 و بعدش هم پایه‌گذار جمهوری اسلامی بدونم.
برداشت خب این کار ایشون غلط بوده دیگه.
کدوم کار؟
این ضربه نهایی زد به شیعه و اسلام الان جز نعشی ازش باقی نمونده، فقط دارن نعششو میکشن مسلمان ها.
یعنی به نظر شما کدوم کارشون اشتباه بود؟ پایه گذاری یک حکومت مذهبی و شیعه اشتباه بود یا روش تصمیم گیریشون در سیاست گذاری های نظام؟
پایه گذاری خود حکومت اشتباه بود
اساسا. یعنی پس ممنونم از شما حسین عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. از دانمارک با 00420221122454 همونطور که گفتم 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. مریم برامون نوشته از دیدگاه من آقای خمینی نماد نادانی جامعه روشنفکری کشور ماست، چرا همه گناه ها را به گردن ایشان میاندازیم؟ روشنفکرهای کافه‌نشین، چپگرا و صدها گروه و دسته دیگر شکاره بودند. از نظر من ایشان از خیلی از روشنفکران به اصطلاح دینی صادق تر بود. مریم برای ما نوشته از 6@radiofarda.com. شما هم میتونید ایمیل بزنید به این آدرس ایمیلی که گفتم و میتونید زنگ بزنید به شماره که تا چند لحظه دیگه تکرار میکنم بعد از اینکه صدای آریان رو شنیدیم. آقای آریان رو از ایران. آقای آریان عزیز سلام میکنم به شما.
اول درود به شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز. و دوم اینکه آقای بغراتی عزیز پیشنهاد برای برنامه تو دارم دستانیه‌ای، ما الان تصویر رو هاتبرد داریم رادیو فردا، اگه بتونین جلو تصویر ساعت ششم که میاد اسم مجری می نویسه آقای بغراتی، اگر بتونین عنوان برنامه رو از چند روز قبل یادداشت بکنین در بالا رفتن سطح برنامه هاتون مردم بهتر متوجه برنامه تون بهتر میره بالا و
متشکرم از شما. ممنونم از پیشنهادی که دادین. من این پیشنهادی که دادین حتما با بخش فنی در میون میگذارم. من متاسفانه سواد فنی و مهندسی و ماهواره‌ایم در اون حدی نیستش که بدونم این کار امکان پذیر هست یا نه، ولی ممنونم از پیشنهادی که دادید. متشکرم آقای آریان عزیز. در مورد آقای خمینی حالا شما چه فکر میکنید؟ در مورد دامنه تاثیرگذاری نوع تصمیم گیری هایی که در رهبری نظام سیاسی ایران داشتند؟
بله، در زمان رژیم پهلوی آقای بغراتی عزیز باید کتاب ها نوشته ها خمینی آزاد می شد، کما اینکه الان ما بانو شهبانو رو باش مصاحبه میکنن تو تلویزیون مختلف، ما الان داریم میبینیم که همین حرف رو داره میزنه، میگه اگه ما اون موقع به مردم اجازه میدادیم که با آقای خمینی نوشته‌هاش و کتاب‌هاش میخوند الان ما به این وضعیت دچار نمی‌شدیم. و یه چیز دیگه، از لحاظ فرهنگی و بسترسازی و وطن پرستی ما ایرانی ها در زمان پهلوی بسیار پایین بودیم و تاریخ و گذشت زمان مردم بهترین واضی هستن. آقای بغراتی عزیز، از همون روزنهایی که به رژیم پهلوی آقای خمینی ضربه زدن و روشنفکران سوار کار شدن و اون روزنه ها رو خودشون بستن. و اگه سوال خاصی هست
خواهش میکنم. متشکرم از شما آقای آریان عزیز، ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید و شرکت کردید در برنامه امروز ما. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ آقای مجید محمدی، کارشناس امروز برنامه‌مون. رامین از آمریکا با 00420221122454 همراه ما هستش. رامین عزیز کوتاه اگر نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
سلام عرض میکنم به نیوشای عزیز و جناب آقای محمدی. کوتاه که خیلی سخته، ولی ایشون اولا مرجع تقلید نبود. زمانی که ممکن بود حتی ایشون رو بکشند، آیت الله العظمی شریعت مداری یک شبه، همونطوری که با آقای خامنه‌ای یک شبه مرجعیت دادن، بهشون مرجعیت دادن که مسئولیت داشته باشه، یه بلایی سرش نیاد که تشریف ببره عراق و کویت و فرانسه رو که بهتر میدونید. در مورد شناخته شده بودنش، ایشون تا خود سال 57 چندان شناخته شده نبود، ممکنه تو شهرهای بزرگ و بعضی از محافل میشناختن. پدر بنده در زمان شاهنشاهی سرهنگ این حکومت بود، یعنی حکومت شاهنشاهی بود. خودش میگفت ما اصلا نمیدونستیم این بابا کی هستش. تا اون چند ماه آخری که میخواست بیاد، حتی حکومت هم خطر ایشون رسن احساس نکرده بود. در مورد باسواد بودنش فقط یک کلمه میتونم این رو بگم که میتونید تمام سخنرانی هاشو گوش بکنید و ببینید اگر از نظر ادبیات فعل و فاعل و مفعول دقیقا سر جاشه، پس ایشون باسواده و اون غزلیات و نمیدونم دیوان شعری که به ایشون نسبت میدن دقیقا مال خودشه. و آخر سر میتونم این رو بگم خدمت شما، چون باید کوتاه باشه، بحث کاریزماتیک بودنش هستش. حقیقت مطلب، اون اتفاقی که همین الان متاسفانه توی مصر میفته که یک روشن فکرهایی تو میدان از تحریر اومدن و انقلاب کردن، ولی بدبختانه باید میلیون ها میلیون آدم بی سواد و عامی مصر بیان و رأی بدن که یهوی اخوان المسلمین قراره بیاد سر کار. همون اتفاق تو 57 افتاد. دانشجویان با سوادها قشر فرهیخته ایران زحمت کشیدن یک حرکتی رو به وجود آوردن، ولی آخر سر باید قشر عمومی از دور دور افتاده ترین دهات ایران باید رأی میدادن.
رامین عزیز،
رأیشون اون کاری رو کردن که الان میدونید.
رامین عزیز ممنونم از نظر شما، متشکرم. فقط ولی فقط به هر حال دموکراسی تعریفش همین هست. حالا اگر خورده‌ای به دموکراسی بخوایم بگیریم اون مسئله دیگری هست، ولی به هر حال رأی دادن تمام مردم کشور دموکراسی رو تعریف میکنه در پایه اولش. ممنونم از شما که با ما تماس میگیرید و صحبت میکنید. آقای مجید محمدی، میخواستم در مورد دامنه تاثیرگذاری سیاسیش صحبت بکنیم آقای خمینی رو، اینکه تا الان چطور میتونیم رد این به اصطلاح تصمیم گیری ها یا ایفای نقش ها رو دنبال بکنیم در جامعه امروز ایران، در سیاست امروز ایران.
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، یه اشاره کوتاهی بکنم به این بحث کاریزماتیک. هنگامی که گفته میشه رهبری آقای خمینی رهبری فرهمندانه یا کاریزماتیک بوده، این به معنای مثبت یا منفی بودن نیست، بلکه بیشتر توصیفی هست. رهبری کاریزماتیک وقتی که جامعه شناسا ازش صحبت میکنن، عمدتا بحث این است که فردی قدرت بسیج اجتماعی داره، فردی میتواند با توده ها ارتباط برقرار کنه. اتفاقا همین زبان و ادبیات آقای خمینی رو که دوستمون اشاره کردن که بسیاریش فاعل و مفعولش مشخص نبود کجا بود، اما آقای خمینی میتوانست با بخش عمده ای از توده های جامعه ایران ارتباط برقرار کنه. در پاسخ به پرسش شما،
بله، دامنه تاثیرگذار
میراث آقای خمینی اشاره میکنم. مهمترین میراث آقای خمینی پیوند دادن نظریه استبداد و حکومت مطلقه بود با فقه، که از دلش نظریه ولایت فقیه بیرون اومد که در واقع به نظر من هسته سخت قانون اساسی جمهوری اسلامی هست و هسته سخت نظام حقوقی جمهوری اسلامی بوده در سه دهه گذشته. نکته دوم، استفاده آقای خمینی هست از شبکه روحانیت در سراسر کشور، که البته خود ایشون نقش اندکی در شکل گیری اون داشت. عمدتا مراجعی مثل آقای بروجردی، آقای شریعت مداری، گلپایگانی، مرعشی، اینها بودن که این شبکه رو شکل دادن. اما زیرکی آقای خمینی این بود که از این شبکه برای بست قدرت سیاسی روحانیت استفاده کرد و روحانیت رو به یک طبقه ممتاز در جامعه تبدیل کرد. ممتاز نه به معنای مثبت یا منفی، بلکه به عنوان طبقه‌ای که دارای امتیازات ویژه در ساختار سیاسی هست. میراث سوم آقای خمینی که مهم هست، بحث مصلحت نظام بود، چون این بحث مصلحت اصولا در فقه شیعه جایی نداشت. آقای خمینی برای حل معضلاتی که در قالب فقه شیعه قابل حل نبود شورا یا مجمع تشخیص مصلحت رو تشکیل دادند که خودش یک نوع تحول در فقه سیاسی شیعه به حساب میاد. و نکته چهارم، متشکل کردن بخشی از نیروهای حاشیه جامعه رو که در بیشتر در حاشیه شهرها میزیستند و بعضن نیروهایی هستند که از اونها میتوان به عنوان اراذل اوباش یاد کرد، در قالب انصار حزب الله یا در قالب نیروهای بسیج، این نیروها ازشون به خوبی استفاده شد برای تحمیل سبک زندگی روحانیت در جامعه. اگر این نیروها نبودند، حجاب اجباری به سادگی نمیتوانست بر مردم ایران تحمیل بشه، یا اینکه این تحمیل بتونه تداوم پیدا کنه. امر معروف نهی از منکر، دخالت در حوزه خصوصی زندگی مردم، اینها همه با تمسچون از مجراری قانونی دشوار بود که اینها به صحنه عمل در بیاد. از اون نیروها استفاده شد برای تحمیل سبک زندگی روحانیت بر جامعه ایران. این رو هم من یکی از میراث‌های آقای خمینی می‌بینم. بله. در عرصه اجتماع.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. یک شنونده دیگر رو هم فقط وقت داریم که کوتاه بگیریم و برگردیم برنامه رو به پایان ببریم. حامد از تهران روی خط ارتباطی ماست. حامد عزیز، به شما سلام می‌کنم. خیلی کوتاه لطفاً در 60 دقیقه نظرتون رو درباره موضوع امروز بگید. در 60 ثانیه ببخشید، 60 دقیقه کل برنامه.
مهمان محترم،
خواهش میکنم بفرمایید.
بین دولت غربی و جمهوری اسلامی تفاوتایی وجود داره. جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌ها رو دنبال می‌کنه و غربی ها هم سیاست دیگری هم. اما تاسیسات جمهوری اسلامی که در اصل آن آیت الله خمینی وجود دارد موفق‌تر بوده است. نمونه‌اش در امر معروف و نهی از منکرها، انعدام یا حذف خانه‌های قمار و فساد، تحکیم بنیان خانواده، طرفداری از محرومین و انجام اموال دیگر. به هر حال در هر جوامع مسائل و مشکلاتی وجود داره، اما از بیکاری، اعتیاد و فقر و این مسائل. اما حکومتی موفق تری که به نظر من که بر پایه دین و اسلام بنا شده باشد، آیت الله خمینی، همش تاثیره. همین وحدت و اتحاد مردم تا الان، حضور پرشور در تمام صحنه‌ها تا الان، و همین وحدت و اتحاد مردم موجب شکست فتنه ها و توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب میگردد.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز که نظر متفاوت خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا که تا اینجا بوده با ما در میون گذاشتید. با این برنامه، در این برنامه جایی هست برای تمام شمایی که میخواید صحبت بکنید با هر نوع نگرش و نظری در مورد موضوع روزی که در این برنامه مطرح میشه. آقای محمدی، خیلی کوتاه، هلوهوش یه دقیقه و نیم، دو دقیقه وقت داریم تا جمع‌بندی آخر برنامه رو بفرمایید.
دیدگاه هایی که در مورد آقای خمینی وجود داره، همطور که در تلفن ها هم دوستان مشاهده کردند و شنیدند، بسیار دیدگاه های متعارضی هست. آقای خمینی هم طرفداران جدی داشته و داره، هنوز هم بخشی از نیروهای اصلاح طلب مذهبی با آقای خمینی، گرچه منتقد حکومت موجود هستند، با آقای خمینی احترام میگذارند و او رو یکی از چهره های مؤثر به نحو مثبتش در تاریخ ایران تلقی میکنند. در مقابل هم کسانی هستند که آقای خمینی رو برباد دهنده کشور میدونند، برباد دهنده دین میدونند. یک شخصیتی است آقای خمینی که چنین دیدگاه های متضادی در مورد او امروز هم در میان کسانی که در داخل کشور زندگی میکنند، هم در کسانی که در میان کسانی که بعضا در خارج کشور زندگی میکنند وجود داره. از نقش و تأثیر آقای خمینی ما اصولا نمیتونیم فراتر بریم، او رو باید در نظر بگیریم. چهره کلیدی بوده آقای خمینی در تاریخ چند دهه گذشته کشور و تأثیراتش رو هم، حالا چه به صورت کنشی و چه به صورت واکنشی، به نظر من در آینده کشور ما به تدریج خواهیم دید.
متشکرم از شما آقای مجید محمدی عزیز که همراهی کردید ما رو امروز. کارشناس امروز برنامه‌مون از ایالات متحده آمریکا. تشکر می‌کنم از میرویس و آزاده که کمک کردن و همینطور آقای حسنی در اتاق فرمان که کمک کردن من رو در ارائه این برنامه به شما. در برنامه ساعت ششم، من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه می‌خواستم به شما یادآوری بکنم که همچنان میتونید تماستون رو با ما حفظ بکنید در 24 ساعت شبانه روز. اگر شمایی که ما فرصت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، یا اینکه ایمیلتون فرصت نکردیم در برنامه بخونیم، همیشه میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا با 00420221 21 12 21 12 و نظرتون رو اونجا ضبط بکنید. نظرت شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا و مجله‌های خبری ما پخش میشه، یا میتونید ایمیل بزنید به ما به همون آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و نظرتون رو درباره برنامه یا موضوع برنامه برای ما بنویسید. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید، عصر بسیار خوبی داشته باشید. تا ثانیه‌های دیگه شنونده مجله شامگاهی ما خواهید بود. از من عصر خوش.